سلام به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. نخست وزیر ایتالیا در پی شکست در همه پرسی اعلام کرد از مقام خود استعفا می‌کند. رئیس جمهوری جدید اتریش شکست نامزد راست افراطی در انتخابات این کشور را نشانه امید برای اروپا خواند. و طرح دو فوریتی از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای با امضای 88 نماینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. بنابر نتایج اولیه، حدود 60% از شرکت کنندگان در همه پرسی روز یک شنبه در ایتالیا به تغییر قانون اساسی در این کشور رأی منفی دادند.
عصر دوشنبه با تشکیل نشست کابینه از تلاش فوق‌العاده همکارانم که تیمی متحد، قوی و یک پارچه بودند تشکر خواهم کرد. پس از آن به کاخ ریاست جمهوری خواهم رفت تا استعفایم را تقدیم رئیس جمهور کنم.
در پی اعلام نتایج اولیه، ماتئو رنسی نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد عصر دوشنبه استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری این کشور خواهد کرد. در همه پرسی روز یک شنبه که به پیشنهاد آقای رنسی برگزار شد، تغییر موادی از قانون اساسی با هدف افزایش اختیارات نخست وزیر به رأی گذاشته شد. احزاب مخالف اتحادیه اروپا و جنبش 5 ستاره حرکتی گسترده برای نگفتن به این همه پرسی به راه انداخته بودند. آقای رنسی پیشتر گفته بود در صورت شکست پیشنهادش در همه پرسی از مقام خود استعفا خواهد کرد. الکساندر فاندربلن رئیس جمهور جدید اتریش روز یک شنبه را روزی تاریخی در این کشور خواند و گفت در انتخابات این روز وین پیامی از امید و تغییر به پایتخت‌های اروپایی فرستاد. نوربرت هوفر از حزب راستگرای آزادی نیز با قبول شکست در این انتخابات خواستار اتحاد در کشور شد. انتخابات اتریش به دلیل احتمال برنده شدن اولین راستگرای افراطی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از حساسیت بالایی برخوردار بود و رهبران اروپایی با نگرانی آن را دنبال می‌کردند. رئیس جمهوری فرانسه، مقام‌های آلمان و شماری دیگر از رهبران اتحادیه اروپا از نتایج انتخابات اتریش ابراز خرسندی کردند. در ادامه واکنش‌ها در ایران به مصوبه اخیر سنای آمریکا، شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی دو فوریتی برای از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای تهیه کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، این طرح دو فوریتی که با امضای 88 نماینده در اختیار هیئت رئیسه قرار گرفته، از دولت می‌خواهد فعالیت‌های هسته‌ای را بدون لحاظ کردن محدودیت‌های برجامی و تنها در چارچوب NPT اثر بگیرد. حسن روحانی رئیس جمهور و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز یک شنبه مصوبه اخیر سنای آمریکا را ناقض برجام خوانده و گفته بودند جمهوری اسلامی در برابر آن دست به اقدامی متقابل خواهد زد. کاخ سفید گفته است تمدید قانون تحریم ها ناقض برجام نیست و برای وزیر خارجه آمریکا اختیاراتی در این قانون پیش بینی شده است. بنابر گزارش ها از ایران، ماموران امنیتی با حمله به تجمع شماری از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند. به گفته فعالان و وبسایت های کارگری، این تجمع در اعتراض به حل نشدن وضعیت مسکن کارگران با حضور نزدیک به 200 تن از اعضای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه قرار بود صبح یک شنبه در مقابل شهرداری تهران برگزار شود، اما با حمله ماموران انتظامی و امنیتی مواجه شد. یکی از حاضران در این تجمع به رادیو فردا گفت بیش از 15 تن از شرکت کنندگان نیز بازداشت و برای ساعتی به مقر پلیس امنیت در نزدیکی محل تجمع منتقل شدند. با این خبر به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید سری به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com بزنید. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داتکام با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید.
در تمام پیشبینی‌ها در مورد مهمترین روندهای تکنولوژی‌های جدید در سال 2016، یک نام بیش از همه و حتی فراتر از تلفن‌های هوشمند و فناوری‌های پوشیدنی تکرار می‌شود. واقعیت مجازی. واقعیت مجازی چیست و ابزارهای متکی بر آن چطور کار می‌کنند؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا در مورد واقعیت مجازی بیشتر بدانیم. بیشتر ما در کودکی با یکی از آن دوربین‌های اسلاید دستی که کارت‌های دایره‌ای شکل حاوی فیلم‌های کوچک روی آنها قرار می‌گرفت سر و کار داشتیم. هر دو فیلم رنگی بندانگشتی کوچکی که در مقابل هم قرار داشتند، یک منظره را تکرار می‌کردند و با قرار گرفتن این دو فیلم در مقابل عدسی‌های دوربین، منظره ثبت شده را چنان می‌دیدیم که انگار در مقابل چشم‌های ما قرار دارد. خیلی از گردشگرانی که به کشورهای دیگر سرک می‌کشیدند از این ابزارهای کوچک با خود می‌آوردند که کودکان خود را به دیدار مجازی مکان‌هایی ببرند که خود در آن بوده‌اند. این ابزارها شکل اولیه چیزی است که به ابزارهای واقعیت مجازی معروفند و اولین نمونه از آنها بیش از 80 سال پیش در سال 1939 با نام تجاری ویومستر عرضه شد. ویومستر یا همان دوربین اسلاید دستی 4 سال پس از آن عرضه شد که فیلم رنگی کوداکروم ثبت تصاویر کوچک رنگی با کیفیت بالا را ممکن کرد. در این دوربین کوچک دیسک یا صفحه‌های مقوایی دایره‌ای شکل با 14 اسلاید کوچک رنگی قرار می‌گرفتند که با حرکت دادن اهرمی که در کنار دوربین قرار داشت می‌چرخیدند و به گونه‌ای اسلاید‌های ثبت شده روی این صفحه‌های مقوایی در برابر چشمی‌های دوربین قرار می‌گرفت که 3D به نظر می‌رسید. پس از آن هم تلاش‌های زیادی در زمینه شبیه‌سازی 3D انجام شد، اما سابقه تلاش برای شبیه‌سازی فضاهایی که در آن نیستیم حتی به بیش از 8 دهه قبل برمی‌گردد.
تکنولوژی‌های امروز.
شهرپرنگ نوعی سرگرمی ظاهراً کودکانه بود به شکل جعبه‌ای چارگوش و قابل حمل که از سوراخ‌های دیواره آن عکس‌های قدیمی از نقاط دیدنی و معروف جهان به نمایش در می‌آمد. هنگامی که هنوز سینما و تلویزیون در ایران رواج و رونق نداشت، بازار شهرپرنگ رونق داشت و کودکان تماشای این تصویرهای متحرک را دوست داشتند. مشهور است که مسبب ورود شهرپرنگ به ایران مظفرالدین شاه بود. این شاه قاجار در دیدار از نمایشگاهی جهانی که در پاریس برگزار شده بود، نظرش به شهرپرنگ جلب شد و این موضوع مقدمه‌ای برای ورود این دستگاه به ایران شد. با این حال، با وجود آنکه شهرپرنگ در حکم یک تور مجازی از مکانهایی بود که آن را ندیده ایم و ما را به دیدار مکانهایی می برد که در آن نبوده ایم، اما این ابزار ساده که حالا تقریباً به موزه ها پیوسته همچون دوربین های اسلاید دستی نوعی شبیه سازی از فضای 3D نبود. در دهه‌های گذشته تلاش برای بازسازی مجازی فضای 3D در قالب امکانات دیگری هم تجربه شد که از جمله این تجربه‌ها سینمای 3D، سینمای آیمکس و سینمای 4D موسوم به 4KX بود. در سینمای 3D که شاید نمونه‌هایی از آن را در شهر بازی‌ها تجربه کرده باشیم، صفحه گنبدی شکلی تماشاگر را احاطه می‌کرد و او با نگاه کردن به هر بخش از پرده، بخشی از تصویر را می‌دید گویی که خود در صحنه اتفاق حاضر است و می‌تواند هر بخش از اتفاق را به انتخاب خود ببیند. در سینمای آیمکس تماشاگر در برابر پرده‌ای بسیار گسترده می‌نشیند که مهذب است و عملاً در هر لحظه امکان تمرکز بر بخشی از تصویر را دارد و با سرگرداندن به چپ یا راست یا بالا و پایین بخشی دیگر از تصویر در حوزه تمرکز و توجه او قرار می‌گیرد. و نهایتاً سینمای 4D از المان‌های دیگری در شبیه‌سازی فضا برای تماشاگر بهره می‌گیرد و مثلا اگر بازیگران در معرض وزش باد هستند، وزش باد به گونه‌ای برای تماشاگر شبیه‌سازی می‌شود که گویی او نیز در همان صحنه حاضر است.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
اما آنچه این روزها به عنوان فناوری وی آر یا واقعیت مجازی در دسترس کاربران قرار دارد، تجربه متفاوتی است و شاید بشود از آن بسته به محتوایی که به این روش دیده می شود به عنوان آی ماکس یا سینمای سه‌بعدی خانگی یاد کرد. در این تجربه کاربر گوشی خود را در جعبه کوچکی جاسازی می کند که دو عدسی دارد و از طریق این دو عدسی تصویر دوپاره شده بر صفحه نمایش خود را به گونه‌ای می‌بیند که گویی یک تصویر محدب آی ماکس یا تصویری سه‌بعدی است. بسیاری از شرکت‌های تولید کننده فناوری‌های جدید ابزارهای ویژه‌ای را به این منظور طراحی و ارائه کردند. مثلا سامسونگ ابزاری به نام گیر وی آر عرضه کرده که برای برخی از تلفن‌های هوشمند تولیدی این شرکت مناسب سازی شده و به کاربر خود امکان می‌دهد با قرار دادن گوشی در این جعبه واقعیت مجازی را تجربه کند. HTC ابزاری با نام HTC View را برای تجربه واقعیت مجازی در اختیار کاربران قرار داده. سونی پلی‌استیشن VR را به کاربران خود عرضه کرده که ابزاری برای شبیه‌سازی مجازی بازی هاست. فیسبوک با خرید آکیولیس، شرکت تولید کننده ابزارهای واقعیت مجازی، به طور جدی وارد عرصه رقابت در این زمینه شده و گوگل و مایکروسافت هم هر کدام یک ابزار مقوایی با قیمتی نازل به کاربران خود عرضه کردند که با جاسازی تلفن همراه در آن تبدیل به یک دستگاه واقعیت مجازی می شود. اما شاید تحولی که به همه‌گیری و گسترش نسل جدید ابزارهای واقعیت مجازی کمک کرد، ارائه جعبه مقوایی کاردبورد از سوی گوگل بود. از یک سو کاردبورد که در قیمتی بسیار نازل در مقایسه با بسیاری از ابزارهای واقعیت مجازی عرضه شده، طیف وسیع‌تری از کاربران را درگیر استفاده از این فناوری کرده. ضمن اینکه کاردبورد مثل ابزار واقعیت مجازی سامسونگ نیست که فقط و فقط با شمار معدودی از تلفن‌های هوشمند این شرکت سازگار باشد و علاوه بر طیف متنوعی از گوشی‌های اندرویدی متناسب با آیفون هم هست. از دیگر سو گوگل اپلیکیشنی با همین نام برای اندروید و آیفون عرضه کرده که با نصب آن تقریبا هر ویدیوی یوتیوب قابلیت تبدیل به یک ویدیوی واقعیت مجازی را دارد. پس از نصب این اپلیکیشن کافی است برای هر ویدیوی یوتیوب در حال پخش قابلیت واقعیت مجازی را فعال کنید و برای این کار باید در بخش تنظیمات ویدیو درست همانجا که امکان فعال کردن زیرنویس را دارید آیکونی را که برای این منظور طبیعه شده لمس کنید. پس از آن صفحه شما به دو بخش تقسیم می شود که هر یک ویدئوی مورد نظرتان را به شکل محدب نمایش می دهد. این دو بخش در واقع مثل دو اسلاید متنازلی که در دوربین اسلاید دستی مقابل عدسی قرار می گرفت عمل می کند و با تماشای آنها از طریق دو عدسی طبیعه شده بر کاردبورد یک تصویر تقریبا محدب برابر چشمانتان به نمایش در می آید. چیزی شبیه یک آی ماکس شخصی و خانگی. اما استفاده از کاردبورد یا هر ابزار واقعیت مجازی دیگری دو تجربه دیگر را هم برای کاربران محقق می‌کند. یکی تجربه تماشای فیلم‌های سه‌بعدی به گونه‌ای که انگار در محیط واقعی هستید و یکی هم تجربه بازی‌های واقعیت مجازی. در مورد فیلم‌های سه‌بعدی که روی یوتیوب قرار دارد، کاربر می‌تواند با چرخاندن گوشی خود زوایای دیگر این فیلم‌های 360 درجه را تماشا کند و حالا به لطف ابزارهای واقعیت مجازی در حالی که یکی از آن دوربین‌ها را بر چشم دارید، با چرخاندن سر یا تغییر جهت زوایای مختلف را کشف می‌کنید. گوگل و مایکروسافت همچنین اپلیکیشن‌هایی را برای ساخت تصاویر و بازی‌های واقعیت مجازی به کاربران خود ارائه کردند و در این حال همین حالا ده‌ها اپلیکیشن واقعیت مجازی بسته به سیستم موبایلی کاربران در دسترس آنهاست.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.